أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. در بحث قرائت بودیم در نماز. در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام در آداب قرائت بیانات بسیار نورانی و عمیقی وجود داره. این آداب رو میخونم. عبارت مصباح الشریعه اینه: من قرأ القرآن ولم یخضع لله ولم یرق قلبه ولا ینشأ حزنا یا ولا یکسی حزنا، هر دو جور روایت شده، حزنا و وجلا فی سرهی فقد استهان به عظم شأن الله تعالی و خسر خسرانا مبینا. بنا به نقل امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که قرآن بخواند، قرآن رو قرائت کند، اما خضوع در پیشگاه الهی نکند و قلبش رقت پیدا نکند هنگام خواندن قرآن و حزن فراق، حزن هجران، حزن دوری از حق و ترس از کاستی های خودش، از خطاها و جسارت ها و تجربی های خودش در سرش پدید نیاد. یعنی این سه تا خصوصیت، یکی خضوع، یکی رقت قلب و دیگری حزن و ترس، این سه تا در وجودش ایجاد نشه، فقد استهان به عظم شأن الله تعالی، این فرد به عظمت شأن پروردگار توهین کرده و خسر خسرانا مبینا و زیان آشکاری مبتلا شده. پس قرآن خواندن باید چنین آثاری در قرآن خوان داشته باشه. اگر نمازگزار موظف است که در نمازش قرآن تلاوت کنه، سوره حمد رو و یک سوره پس از سوره حمد، باید قرآن خواندن او در نماز این آثار رو در پی داشته باشه و الا این هم توهین به مقام حق کرده و هم خودش متحمل خسارت عظیم شده. لذا فرمود فقار القرآن یحتاج الى ثلاثه اشیاء، کسی که قرآن قرائت میکنه به سه چیز محتاجه: قلب خاشع، یکی قلب خاشع، و بدن فارغ، دیگری پیکر و بدنی که فارغ مشغولیتی نداره، و موضع خال، و یک خلوتگاهی، یک جای خلوتی. فاذا خشع لله قلبه فر منه الشیطان الرجیم. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که این شخص قلبش خاشع میشه در برابر پروردگار، شیطان رانده شده از او میگریزد و فرار میکند، چون شیطان به صاحب قلب خاشع نمیتواند نفوذ بکند. قال الله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. حضرت صادق علیه السلام در تأیید این فرمایش این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن، فرمودن خدای متعال فرمود هنگامی که قرآن میخوانی به خدا پناه ببر از شیطان رجیم برانده شده از درگاه هم. پس اولین چیزی که مورد نیاز قاری قرآن قلب خاشه است. فعضا تفرق نفسه من الاسباب تجرد قلبه للقراءه. فرمود هنگامی که بدنش یا نفسش از اسباب و وسائل ظاهری فارغ می شود، دست می کشد، این فرد تجرد قلبه للقراءه. این فرد وقتی که از مشغولیت و از اعتماد و از اتکاء به وسائل ظاهری برید، قلبش حالا تجرد پیدا می کند، قلبش فراغت پیدا می کند برای ارتباط پیدا کردن با خدای متعال از طریق قرائت. تجرد قلبه للقرائت، یه حالا یه قلب فارغی دارد متمرکز برای پرداختن به قرائت. ولا یعترضه عارضون، و هیچ عارضی بر او وارد نمی شود، هیچ چیزی او رو بی توجه نسبت به قرائتش نمی کنه. فیحرمه برکت نور القرآن و فوائدهی، که در نتیجه اشتغال به چیزای دیگه، بی توجهی، عدم حضور قلب، محرومش بکند این عارضی که بر او وارد شد از برکت نور قرآن و از فواید و آثار ارزشمند قرآن. فاذا اتخذ مجلسا خالیا، سومین چیز چی بود؟ یه محل خلوتی. فرمود وقتی که یه محل خلوتی رو برای تلاوت قرآن اختیار می کند قاری قرآن، و اعتزل عن الخلق، و از خلق کناره می گیرد، عزلت می جوید، در زمان قرائت قرآن به خلوتی می رود و از افراد دیگه قطع ارتباط می کنه. بعد ان اتا بالخصلتین الاولتین، خضوع القلب و فراغ البدن، بعد از اینکه اون دو خصلت اولیه رو فراهم کرد، چی بود؟ یکی خضوع قلب بود و خشوع قلب، دیگری فراغت بدن. وقتی این کار رو کرد، حالا با وجود این دوتا حالا به خلوت آمد، استأنس روحه و سره بالله عز و جل. روح این قاری قرآن و سر این قاری قرآن که لایه عمیق‌تر از روحه، این انس میگیره با خدای عز و جل. و وجد حلاوت مخاطبت الله یا مخاطبات الله عز و جل عباده الصالحین، اون حلاوت و شیرینی گفتگوی خدای متعال، خدای عز و جل با بندگان صالح خودش رو می چشد، می یابد که چقدر شیرین است وقتی خدای متعال با بنده صالح خودش سخن میگه. این شیرینی چه شیرینی است؟ این شیرینی رو می چشه در چنین شرایطی. و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم به فنون کراماته و بدائع اشاراته، و پی بیبرد این فرد خلوت گزیده لطفی رو که خدا به بندگان صالحش دارد و اون مقامی که اختصاص داده خدای متعال برای اونها به فنون مختلف کراماتی که شامل حال اونها میکنه و اشارات بدیعی که متوجه این بندگان صالح میکنه، این حقایق رو در مییابد، این حقایق رو لمس میکند کسی که بعد از خشوع قلب و فراغت بدن به خلوتی رفته برای قرائت قرآن کریم. بعد حضرت فرمودن فاذا شرب کأسا من هذا المشرب، یا من هذا الشرب، هر دو جور روایت شده، هنگامی که یک پیاله ای از این شراب می نوشد، از این شراب روحانی از آیات قرآن کریم، فاذا شرب کأسا من هذا المشرب حين اذن لا يختار على ذلك الحال حالا، وقتی که نوشید یک جامی از این شراب روحانی، دیگه هیچ چیزی، هیچ حالی رو بر این حال بر نخواهد گزید و ترجیح نخواهد داد. ولا علا ذلک الوقت وقتا، و هیچ زمان و وقتی رو بر چنین وقت انس و خلوتی که با حق متعال داره و چشیده از این شراب روحانی، هیچ وقتی رو بر چنین وقتی ترجیح و برتری نخواهد داد. بل یؤثره علی کل طاعت و عبادته، بلکه این فردی که نوشید این شراب قرآنی و روحانی رو، این رو بر همه طاعات و عبادات هم ترجیح خواهد داد، نه تنها بر تمتعات مادی و دنیوی و لذائذ ظاهری و حیوانی و طبیعی، که حتی بر همه طاعات و عبادات هم ترجیح میده. لأن فیه المناجات مع الرب بلا واسطه، چرا که هنگام خوندن قرآن داره نجبا و گفتگوی محرمانه و عاشقانه بدون هر واسطه ای با خود خدا میکند. این خداست که با او داره سخن میگوید هنگام تلاوت قرآن بی هیچ واسطه ای. و این لذت بی واسطه سخن دوست رو شنیدن، لذتی است که با هیچ چیزی قابل مقایسه و تعویض نیست. لذا حضرت فرمودن فنظر کیف تقرأ کتاب ربک و منشور ولایتک. می فرمایند حالا که اینو فهمیدی، حالا بشین خودت فکر کن، نگاه کن ببین کتاب پروردگارتو با چه حالی میخونی. وقتی قرآن داری میخونی در چه حالی هستی؟ حال شایسته قرآن خواندن اونی بود که برات گفتم. حالا خودت به خودت نگاه کن ببین چه جوری قرآن میخونی. فنظر کیف تقرأ کتاب ربک و منشور ولایتک، منشور ولایتو دلدادگی و سرسپردگی خودت رو چگونه میخوانی؟ و کیفه تجیب و عوامره و تجتنب و نباهی. و هنگامی که خدای متعال در آیات قرآن تو را امر میکند به انجام کارهایی یا نهی میکند از ارتکاب اعمالی، چگونه اجابت میکنی امر خدا رو و چگونه اجتناب میکنی از اون چی که خدا نهی کرده؟ نگاه کن خودت رو ارزیابی کن. و کیفه تمتثل و یا تمثل و حدوده، چگونه امتثال میکنی مرزها و حدودی رو که قرآن ترسیم کرده، مراعات میکنی اینها. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، چرا که این قرآن کتاب عزیز، کتاب قدرتمند، کتاب عزتمندی است که باطل نه از پیشاروی نه از پشت سر قدرت نفوذ و نزدیک شدن به قرآن رو نداره. و این کتابی است فرو فرستاده شده از جانب خدای حکیم و ستوده. لذا حضرت فرمودن فرتله و ترتیلا، پس قرآن رو با آرامش بخون، تون تون نخون. تون تون میخونی برای چی؟ این کتابی است آمده که پیامی رو از محبوب ازلی برای تو بیاره. این تون تون خوندن بدون توجه به اینکه چی داره بهت میگه چه فایده ای داره؟ ترتیل یعنی شمرده خواندن، شمرده خواندن، با تأنی خواندن، با تأمل خواندن. فرتله و ترتیلا، قرآن رو با آرامش و تأنی بخوان. وقف عند وعده و وعیده، وقتی به آیه رسیدی که وعده نیکی به تو میدهد، یا به آیه رسیدی که وعید و تهدیدی در دل اون آیه نهفته است، توقف کن ببین چی داره بهت میگه، تو رو به چه بشارت میده، تو رو از چه میترساند. و تفکر فی امثاله و مباعثه، اونجایی که قرآن تمثیلی به کار برده، فکر کن ببین از این مثال چه حقیقتی رو خواسته به تو بفهموند. اونجایی که قرآن کریم داره موعظه می کند، پند و اندرز می گوید به تو، بیندیش ببین چه پندی به تو داره میده قرآن. وحذر انتقع من اقامتک حروفه فی اضاعت حدوده، و بپرهیز و بترس و بگریز از این که تمرکز توجهت و اقامت تو به این که حروف این آیات رو درست تلفظ کنی تو رو بکشاند به ضایع کردن حدود او. چنان حواست جمع این باشه که حروف رو از مخارجش ادا کنی، قواعد تجویدی رو نمیدونم درست مراعات کنی و امثال اینا، که اصلا توجهت منصرف بشه از این که این واژه ها چه حقیقتی رو دارن میگن، چه پیامی را از جانب خدای متعال دارن به تو منتقل میکنن. حضرت فرمود بپرهیز از چنین وضعیتی، نکند که چنان اسیر الفاظ قرآن بشی که از مفاهیم قرآن غافل بمانی. خب این یک پیام بسیار عمیق نقل شده از امام صادق علیه السلام بود در ادب قرائت قرآن، که کسی میخواد در نماز قرآن بخواند چه حالی باید درش باشه. تو این قرآن خواندنی که مشغولش هست، سوره حمد رو داره میخونه یا سوره دیگری رو در پی سوره حمد داره میخونه، چه حالی باید در او باشه، چه تأنی، چه آرامشی. اجمالا ادب قرائت قرآن رو اگر بخوام بگم، قدم اول، ادب اول در تلاوت قرآن تفکر و تفهم. این واژه ها مفاهیمی رو در پی خودشون دارند و باید اندیشید که اون مفاهیم چیه. آیه ای رو آدم میخوانه، فقط به اینکه واژه های عربی رو خونده باشه بی توجه به ترجمه و معناش، یا اینکه حالا ترجمه فارسیش رو خونده باشه بی توجه به رمز و رموزی که در دل او هست، در واقع این خیلی محرومیت. خب میدونید قرآن بطنی داره، بطنش بطنی داره، تا 7 بطن، تا 70 بطن، لایه به لایه عمیق‌تر میشه مفاهیم قرآن. گمان نکنیم که حالا اگر ترجمه فارسی زیرنویس آیات قرآن رو از توی قرآن مترجم خواندیم دیگه آیه رو فهمید. باید لایه به لایه به مفاهیم عمیق‌تر قرآن را، هر لایه‌ای از قرآن با لایه‌ای از وجود ما همخوانی داره. اگر اون لایه وجود ما بیدار و زنده شد، به اون لایه قرآن راه پیدا میکنه و اون پیام قرآن رو میگیرد. پس اولین ادب تفکر و تفهم است، اندیشیدن و فهمیدن اینکه این کلام چی داره میگه، خدای متعال در قالب این الفاظ چه حقیقتی رو میخواسته به ما انسان ها بفهمونه. ادب دوم تأثر است، یعنی تأثیر پذیری، متأثر شدن. یعنی این آیاتی که میخوانم، خب بالاخره یه چیزایی داره میگه رو من اثر بذاره. اونجایی که داره میترسانه و انذار میکنه، راست راستی بترسم با همه وجود. اونجایی که بشارت میده، راست راستی به هیجان و بهجت بیام. تأثیر، تأثیر پذیری از آیات قرآن. همجور آیات رو نخونم دنبال هم رد بشم. اما حالاتی که امیرالمومنین توی خطبه متقین در نهج البلاغه هست، راجع به متقین میگن. تازه متقین کسانی هستند که تازه سلوک رو شروع کردن. مقام تقوا همچین مقام مثلا نهایی و انتهایی نیست. اما راجع به همین متقین فرمود که وقتی عبور میکنن بر آیه‌ای که در اون آیه تخویف و ترساندنی هست، همه وجودشون میلرزه. وقتی به آیاتی که در مورد عذابهای دوزخی است میرسن، گویا خودشون توی دوزخ دارن میسوزند. اینجوری تأثیر میذاره روشون. و وقتی به آیه میرسن که حاوی بشارتی است، همه وجودشون به وجد و شادمانی میرسه. و وقتی به آیه میرسن که راجع به بهشت، گویا در بهشت متنعمند. متأثر شدن از قرآن، تأثیر پذیری. فقط اینجوری نباشه که بخونیم حالا فرض کنیم معناش هم فهمیدیم، تفکر و تفهم حاصل شد اما تأثری حاصل نشد، تأثیری نگذاشت بر ما، انگیزه‌ای در ما ایجاد نکرد، تأثری در ما ایجاد نکرد، شادمانی در ما ایجاد نکرد، اهتمامی در ما شکل نداد، عزمی در ما جزم نکرد. سومین ادب در تلاوت قرآن تبری است. تبری از چی؟ تبری از حول و قوه خودم. باید از حول و قوه خودم متبری باشم. تبری از خودپسندی، تبری از عجب، که اینها حجاب‌های بزرگی است که مانع بهره‌مندی از قرآن میشه. چهارم ترقی. چهارمین ادب تلاوت قرآن ترقیه. یعنی باید هی سعی کنم سطح ارتباطم رو با کلام الهی بالا ببرم، پله به پله برم بالا. گفتم چند جلسه قبل، اول مثل کسی که داره یکی حرف میزنه، من دارم گوش میدم میفهمم، اما این شروع راهه. باید پله به پله برم بالا تا جایی که احساس کنم بی واسطه دارم از خدا سخن او رو میشنوم. این رو بیابم. یادتون هست تو روایات داشتیم که امام صادق علیه السلام مشغول نماز بودن، تو سوره حمد به یه آیه رسیدن، اون آیه رو تکرار کردن، یک بار حضرت بیهوش شدن، به زمین افتادن. خب اصحاب آمدن حضرت رو به هوش آوردن، از کردن جبن رسول الله چه شد شما اینجوری شدید؟ حضرت فرمود اون آیه رو تکرار کردم تا اینکه مشافهتن از گوینده این آیات رو شنیدم، یعنی مستقیم و بیواسطه از خدا شنیدم که این آیات رو میگفت. و دیگه پیکر بشری من طاقت نیاورد و لذا بیهوش شدم. یعنی میتواند قاری قرآن به اینجا برسه؟ اول بله، احساس میکنه تو پیشگاه خدا ایستاده و داره قرآن میخونه. این مال عامه مردمه که احساس میکنه در حضور خدا داره قرآن میخونه خودش. بالاتر بره جایی که ببینه خدا داره باش حرف میزنه. و بالاتر از اون چیه؟ جایی که خود خدا رو تو کلام خدا ببینه. تو روایت از امام صادق علیه السلام هست، فرمود والله لقد تجلی الله فی کلامهی ولیکن لا یبصرون. قسم جلاله خورد امام معصوم، فرمود قسم به الله که اسم اعظم حق متعاله، خدای متعال در کلام خودش تجلی کرده ولیکن نمی بینن مردم، چشم بینایی ندارن. بیشبد به جایی رسید که به این کلام نگاه کرد و خود خدا رو دید، چون متکلم در کلامش حضور داره. خب بله، اون مقام اول که احساس میکنی پیش خدا وایسادی، خودت داری قرآن میخونی، این برای عموم مردم خوبه. اما وقتی دیدی که خدا داره با حرف میزنه، اون وقت با همه وجود گوش میشی، با همه وجود متمرکز میشی، ببینی خدا چی داره بهت میگه، حرمت نگه میداری، عظیم میدانی، حیا میکنی، هیبت الهی تو رو میگیره، امید پیدا میکنی به عنایات الهی وقتی احساس میکنی خدا داره با حرف میزنه. اما اونجایی که دیگه خود خدا رو تو کلام دیدید، اون مال مقام مقربانه که خود خدا رو تو آیات قرآن میبینه. خدا در آینه قرآن تجلی کرده و اگر اون دیده خدابین باز بشه، تو همین آیات قرآن خدا رو میشود دید و به لقاء الهی نائل شد. حالا ای حال انشاءالله که خدای متعال توفیق بدهد که ادب بهره‌مندی از قرآن رو در نماز بتونیم مراعات بکنیم تا اون میوه های شیرین این درخت آسمانی چشیده بشود توسط ما و به ذوق باطنی نائل بشیم انشاءالله.